أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. بحث در ادوار فقه شیعه بود که ما عرض کردیم میشه این ادوار به شش دور تاریخ فقه شیعه را تقسیم کرد و دور اول و دور دوم گذشت. دور اول دور فقه روایی بود و دور دوم دور شروع فقه استدلالی و تفکیک علم فقه از روایات که عرض کردیم از عهد و دور از زمان شیخ طوسی میشه این دور را مشخص کرد. و نقشی که شیخ الطائفه شیخ طوسی در ایجاد این دور، تأسیس این دور و تفکیک علم فقه از علم روایات روشمند کردن فقه اجتهادی و استدلالی از امامیه، همچنین اصول فقه، تدوین در اینها، همچنین در رجال، امتیازاتی که این دور داشت را عرض کردیم در جلسه گذشته. بعد از شیخ طوسی یک فتره در فقه ما ایجاد شده است، شاید حدود مثلا 100 سال یه فتره رکودی است در علم، در مباحث علمی فقهی. و گفته شده از فقها در این فتره معمولا تابع شیخ طوسی بودن، حتی از اونها تعبیر به مقلده هم شده است. اینا مقلد شیخ طوسی بودن، مجتهد نبودن، متعبد به آراء شیخ طوسی بودن. تا عصر بعدی که عصر شکوفایی مجدد علم فقه و تکامل بیشتر فقه شیعه از عصر و دور سابق شیعه، از اون ما تعبیر میکنیم به دور استقلال و تکامل فقه شیعه یا احیای مجدد فقه شیعه به شکل اوسع و اکملی از دور قبلی. این فتره رکود علتش چی بوده در تاریخ فقه شیعه؟ خیلی مورد بحث و توجه قرار نگرفته که تحلیل بشه چرا این حالت ایجاد شده، ولی میشه گفت از مجموع عواملی که به ذهن میرسه دو عامل خیلی مهم بوده و مؤثر بوده در ایجاد این رکود در این مدت 10 سال. این مسائل تاریخی، گرچه تاریخی است نسبت به علم فقه، ولی بسیار مهمه هم در خود بیان تاریخ علم فقه که مسئله مهمی است امروز در دنیا، به تاریخ علم خیلی اهمیت میدن، جا هم داره، درست هم هست، آثار و برکاتی هم داره در شاید حتی استنباط بعضی از مسائل، اگر تاریخ اون مسئله و تاریخچه اون مسئله و ادواری که گذشته به اون مشخص بشه و هم در تبیین نقش علما و فقها و قبل از اونها ائمه اطهار در رابطه با حفظ دین و رسالت عظیمی که بر دوش داشتن در هدایت مردم، تبلیغ دین، حفظ دین، صیانت دین از تحریف، از گم شدن، از ضایع شدن، این نقش رو مشخص میکنه و این بسیار مهمه در فهم اینکه خب حالا این همه تحصیل و تدقیق و تحقیق میکنیم برای چیست، برای چه اهداف بزرگیست، اون اهداف کجا هاست، چگونه میشه به اون اهداف رسید، غفلتی از اون اهداف نشود. لذا این بحث ها بحثای گرچه تاریخیست ولی بحثای بسیار حساس و خطیریست. همون هم توجه کنن، همینا قابل توسعه است. امروز هم اگه اینها درست تدوین بشه، تبیین بشه، شواهدش از تاریخ و از سیره ائمه اطهار در اون عصر اول، سیره علما و فقهای بزرگ ما در عصر دوم و مراحل و ادوار این عصور، نقشی که علما و بزرگان طائفه ایفا کردن و زحماتی که کشیدن و هزینه هایی که پرداختن در مقابل اون زحمات، برخی شهید شدن، بعضی ها تبعید شدن، بعضی آواره شدن، بعضی ها کتاب خانهاشون سوزوندن، این نقش وقتی خوب مشخص بشه، نگرش تاریخ شیعه هم فرق میکنه با این نگاشته ها و نگرش های معمولی و حوادثی که فقط حوادث رو بیان میکنه. دنبال اون حرکت تاریخ، دنبال اون عامل محرک تاریخ، دنبال اون قصد و نیت و نقشی که بزرگان دین انجام دادن، اینها نیست. اون تاریخ نگاری های اینا مهمه، اینها عوامل تاریخ ساز رو مشخص میکنه، اینا نقش انسان ها رو مشخص میکنه، نقش انسان رو در حرکت تاریخ مشخص میکنه، نقش انبیا و ائمه اطهار و علما و روحانیون همینه. خب تا این نقش در تاریخ خود ما مشخص نشه چگونه میتونیم دنبال کنیم؟ رضا این بحث ها بحث های بسیار هم مهمیست فی نفسه و هم بسیار مورد علاقه و توجه مخصوصا امروز اهل فکر و اهل تحقیق و اهل نخبگان جامعه، چه در حوزه ها و چه در دانشگاه هاست واقعا. لذا این بحث ها بحث های جدیدیست علی رغم اینکه سابقه تاریخی داره، ولی اگر درست تدوین بشه، تبیین بشه، شواهدش از در هر دوری مقطعی از تاریخ اقتباس بشه، بیرون کشیده بشه، اجتهاد بشه درش در حقیقت بید و ارائه بشه، مطالب نو و جدیدی است که مورد پسند همه دنیا هم قرار خواهد گرفت و حرفای نوی است که هم در دانشگاه اینا مورد نیازه، هم در حوزه ها مورد نیازه. خب حالا یکی این سوال که این دور رکودی که ایجاد شد بعد از شیخ طوسی عاملش چی بود؟ عرض کردیم دو عامل روشن و بارزی رو میشه اینجا ذکر کرد. یکی آنچه که قبلا عرض کردیم که خود عظمت شیخ طوسی و نبوغ و تفوقی که داشت، اشراف و اطلاع وسیعی که و دسترسی کاملی که به منابع و اصول روایات و احادیث و کتب و علمای مختلف و مذاهب دیگر زمان خودش داشت در رشته های مختلف، خب یک عمق و دقت و عظمتی رو از شیخ در نظر از نظر علمی در نوشتجات ایشون، مخصوصا مسائل فقهی و مخصوصا کتاب مبسوط ایشون ایجاد کرد. فاصله بین او و دیگران فاصله زیادی شد. بهرن اعتقاد شاگردان او به او خیلی بالا رفت، این اعتقاد زیاد و این فاصله زیاد نظر نبوغ و علم و اطلاع و اشراف و استدلال و خب قهری است و طبیعی است که تا مدتی همه جرأت این که حالا برخلاف نظرشون نظری بدن این رو پیدا نمی کنن. نظر علمی به خودشون این چنین اجازه ای نمی دادن و تقریبا به استدلالای او قانع می شدن، ولذا این یه عامل بود. اگر فاصله کم بود خب می شد، نقادی ها زیاد می شد. چون فاصله زیاد بود اینها یکی از مهمترین عوامل بود در این که شاگردان ایشون و علمایی که بودن در زمان ایشون و بعد از زمان ایشون نسبت به فرمایشات ایشون حالت خضوع علمی داشتن. این خودش مقداری از سبب رکود میشه، سبب عدم نقادی و عدم کاوش و کاوش بیشتر و عدم تکامل و حرکت علم میشه. شاید این حالت تا اندازه‌ای نه به این وسعت در ادوار بعد هم برای بعضی از ادوار شکل گرفته باشه. مثلا در زمان وحید گفته میشه بعد از وحید تا مدت‌ها شاگردان ایشون عمدتاً حرفای ایشون رو دنبال می‌کردن و اثبات می‌کردن در مقابل دیگران. مرحوم وحید بهبهانی هم به جهت همین امتیازات و تفوق علمی که داشت بر اقران خودش این حالت شاید تا اندازه‌ای در اون دور هم ایجاد شده باشه. خلاص این یه عامل که یه عامل علمی است، تقریبا قهری و طبیعی است وقتی فاصله میانه عالم در یه مقطعی با دیگران زیاد میشه و بعد نقش مهم رو ایفا میکنه در همه اون شون اون علم، فقه، اصول، درایه، رجال، حدیث، کتاب می‌نویسه. بهرن تا مدت‌ها دیگه دیگران سر سفره و خوان او نشستن و مائده او رو دارن استفاده میکنن. این یه عامل. عامل دوم که اونم عامل مهمی است که نقش داشته در این رکود، همون جریانی که واقع شد برای ایشون و جنایتی که شکل گرفت در بغداد در محله کرخ و کرسی درس ایشون رو سوزوندن، کتابخونه‌اش رو سوزوندن، با اینکه از طرف حاکم عباسی او در اثر امتیازاتش کرسی علم بود و گذار شده بود، مجبور شد مرحوم شیخ دیگه اونجا که به هم خورد اوضاع کرخ در بغداد بیاد به نجف و از نو شروع کنه به تأسیس حوزه‌ای. حدود 12-13 سال در نجف تأسیس حوزه کردشون، حوزه جدیدی رو تأسیس کرد و شروع کرد. قهرن این تأسیس و بنیانگذاری حوزه از صفر وقتی شروع بشه فرق میکنه با یه حوزه‌ای که از قبل بوده و علمای مختلف اقران دیگر مون. یه حوزه‌ای رو از نوشون شروع کرد، افسن که اون حوزه‌ای که در بغداد بود حوزه مشترک بود بیشتر، یعنی مذاهب دیگر هم بودن، کرسی درس، کرسی مباحث کلامی بود، مباحث فقه مذاهب دیگر بود، یه کرسی مشترکی بود با مذاهب دیگر، اون خاص به فقه شیعه و اون شکلی که تأسیس فقه شیعه مستقل از مذاهب دیگر و این حرفا باشه نبود. این رو در نجف مرحوم شیخ به یکی از برکات اون ظلم و اون جنایت تأسیس این حوزه خاص شیعه و خواص بود، تربیت خواص بود، مرحوم شیخ این توفیق رو در این 10-12-13 سال اخیر زندگیش پیدا کرد. خب این فقه یه حوزه خاصی رو تأسیس کرد، علمای فقهای شیعه ای که فقط دیگه در فقه شیعه باز اینا فقیه بشن، تولید کرد، تأسیس تربیت کرد. پسر خودش هم در همین حوزه بعد از او راه او رو ادامه داد و خب حوزه‌ای که تازه تأسیس میشه، علمایی که تازه به دست این شخص تربیت شدن و اینا، تا بیان رشد کنند و ببالند و سطح علمیشون توسعه پیدا کنه و تعمق پیدا کنه و این هم نقش داشت در حقیقت در این رکود، این قریب 100 سالی که میگن رکود پیدا کرد علم فقه بعد از مرحوم شیخ، و تا به تدریج اینا بزرگ شدن، توسعه پیدا کرد، علمای حله شاگردانی که ایشون از علمای حله شاگردی ایشونه کردن در نجف برگشتن به حله، و اون حالت رکود یواش یواش از بین رفت با ظهور شخصیت‌های بنامی در این تولید جدید و این حوزه جدیدی که تأسیس کرد شیخ طوسی و رشد و توسعه پیدا کرد این حوزه بعد از مدتی که البته زمان میخواد، زمان میبره قهرن. این حدود 100 سال مال این، یکی از عواملش هم اینه. شاید اولین کسی که توجه به این بحث کرده مرحوم ابن ادریسه که در سرائر به نقد مرحوم شیخ از آرائش شروع میکنه، خیلی نقادی کردن و اون حالت تقلید و جمود و رکود رو میشکنه در حقیقت. ایشون از علمای حله است. خب ولذا به تدریج اون حالت بر میگرده به دو مرتبه اون رشد و فعالیت علمی و حالت شکوفایی باز به علم فقه بر میگرده در زمان حدود مثلا میشه گفت یک قدر اندی بعد از مرحوم شیخ. عرض کردیم این دور سوم را میتونیم دور استقلال و تکامل علم فقه بده قرار بدیم و شاید شخص شاخص این دور سوم را بشه مرحوم محقق حلی قرار داد، نجم الدین جعفر ابن حسن حلی که وفاتشون در اواخر قرن هفتمه، 676 وفاتشون، یعنی از نیمه های قرن هفتم یا اوائل قرن هفتم این دور شروع میشه و شاید تا اواخر قرن دهم هم ادامه پیدا کنه که زمان شهید ثانیه. شهید ثانی در 966 شهید شده. این را میشه یه دور حساب کرد. عناصر دور بودن و یه تحول و تکامل درش روشنه، زنده شدن و شکوفا شدن مجدد بحث‌های اجتهادی و استدلالی فقهی، خروج از اون حالت رکود و تقلید شیخ، آراء شیخ، توسعه دادن به مسائل فقهی همچنین اصولی، تدوین کتاب‌های بسیار مهمی در فقه و اصول هر دو و علوم پیش نیازی دیگر، رجال و حدیث و پیدا شدن اصطلاحات فقهی جدید، قواعد فقهی جدید، خیلی نکات مهمی است که بعد ما این نکات جمع‌بندی خواهیم کرد. در این دوره در فقه شروع شده و این دوره را، این عصر را از زمان قرن هفتم تا قرن دهم را قرن علمی، مقطع علمی پرتحول با حرکت و با نوآوری نسبت به دوره‌های قبلی میشه این رو مشخص کرد. سنختی تاریخ این یعنی کتاب‌های تدوین شده در این دوره نگاه میکنه، ببینه با کتاب‌هایی که مرحوم شیخ و قبل از او و بعد از او که اکثرا مقلد بودن همون رو تکرار میکردن، مثل کتاب ابن براج این کتاب های شیخ طوسیه، فتاواش قاضی ابن براج و دیگران، ابن زهره حلبی کمتر، خیلی نادر یه جایی اختلافاتی با شیخ داشته، اما اینجا هم اختلافات زیاد میشه در فتاوا، هم حرفای جدید مطرح میشه، هم روش نزج و عمق و توسعه بیشتری و کمال و تحول بیشتری را ایجاد میکنه در مقایسه کتابای تدوین شده در این دوره، در این قرن هفتم تا دهم میبینیم با اونا خیلی فرق داره. این را میشه یه دور حساب کرده، با دور استقلال و تکامل فقه و شکوفایی مجددش مرحوم علامه حلی از شخصیت های بارز این دوره، نبوغ و وسعت علمی و کثرت تألیفات ایشون هم سبب شد که او لقب علامه هم بدن که به حق هم لقب به جاییست، چون از شاگردان محقق حلیست، پسر علامه فخرالمحققین. القاب هم کاشفه که اینها امتیازات علمی جدیدی رو در حقیقت آورده بودن در مدونات خودشون، کتاب‌های فقهی و اصولی و امثال اون که تدوین می‌کردن. مرحوم شهید اول، مرحوم شهید اولم هم معاصر فخرالمحققین بوده و هم شاید یکی دو سال شاگردی ایشونو کرده و هم از ایشون اجازه گرفته و هم عجیب اینه چون آدم فوق العاده بوده مرحوم شهید اول در نبوغ و استعداد و اطلاعات، اجازه هم باز فخرالمحققین از ایشون گرفته، هر دو به هم دیگه اجازه دادن و خیلی مرحوم فخر در اون اجازهش از ایشون خیلی تجلیل میکنه، با این که پیش من درس خونده ولی منم از او استفاده ها کردم. بله. و علمای دیگه بعد از شهید اول، فاضل مقداد بوده، جمال الدین مقداد ابن عبدالله سیوری ابن فهد حلی بوده، محقق کرکی بوده که در نقش فوق‌العاده این انسان بزرگ در دوران صفویه در ایران داشته و تشیع ملت ایران، تا میرسیم به شهید ثانی که دیگه میشه گفت شهید ثانی از آخرین علمای بارز این دوره سومه دیگه، بعد شروع میشه اون بحث دور چهارم که دور دو حرکتیش که قبلا هم اشاره شد، بعدم به تفصیل خواهیم وارد شد. این دور خلاصه استقلال و شکوفایی مجدد علم فقه و اصول و تکامل بیشتر اون به دست این بزرگان که میشه گفت مثلا از زمان ابن ادریس اون حالت رکود سعی شد به وسیله ایشون نقادی بشه و از بین بره، شروع رسمیش و روشنش از زمان محقق حلی صاحب شرایع که خود کتاب شرایع ایشون هم یکی از شواهد همین امتیاز این دوره و این عصره که این کتاب جایگزین همه کتاب متون سابق قرار گرفت دیگه، بعد از صاحب شرایع همه شروح فقهی، اکثر شروح فقهی همین کتاب شرایع قرار گرفت یا کتاب های مرحوم علامه که شاگرد سابق شرایع بودن و شاید 60-70 تا شرح کتاب فقهی متنش شد کتاب شرایع بعد از زمان صاحب شرایع، تا امروز که هنوزم شرایع یه متن فاخر علمی است که امتیاز داره با بقیه متون فقهی، حتی با کتاب های مرحوم شیخ مثل نهایی که تا سالها او بود متن مورد نظر، ولی دیگه شرایع شد متن فقهی کاملی و اکملی که هر کی میخواست کتاب در فقه بنویسه و تدوین کنه این متن را انتخاب میکرد. این دور سوم هم یک مشخصاتی داره که این مشخصات علمی و فقهی خوبه بهش توجه بشه. اولین مشخصه این دور اینه که فقه شیعه یک استقلاله، چون عرض کردیم مرحوم شیخ طوسی دیگه فقه شیعه را تدریس میکرد و تدوین میکرد و در نجف این 10-15 سال 14 سال 13 سال آخر عمرش و تربیت خواص میکرد، یک کاری به مذاهب دیگه هم نداشت. به تدریج این حالت در این دور مشخص شد که فقه شیعه استقلال خودش را در حتی ذکر اقوال و فتاوا از مذاهب دیگه پیدا کرد. سابقا وقتی ذکر می شد در کتب خود شیخ طوسی معمولا با ذکر اقوال فقهای دیگه ذکر می شد، در کتاب های سید مرتضی اقوال، اصلا کلمه فقها وقتی میگن یعنی فقهای علما مذاهب دیگر، ولی دیگه این حالت از بین رفت در این دور. وقتی میگن فقها، فقهای مذهب شیعه مقصوده، اقوال، اقوال فقهای شیعه ذکر میشه نه اقوال مذاهب دیگه، توجهی خیلی به اون اقوال اونا نمیشه. مجارات و محاکات مذاهب دیگه دیگه در این دوره نیست در فقه ما، هم مضمون فقه ما، هم روش استدلال، اصول فقهی که درش قواعدی که بهش تمسک میشه و استدلال میشه، و هم خلاصه کمن، هم کیفن، هم شکلن، هم محتوان و مضمونن، این استقلال فقه شیعه از اصطلاحات و از تعبیرات و از آراء و اقوال مذاهب دیگه در این دوره مشخص میشه و شکل میگیره. یعنی فقه شیعه فقه مستقل و متکی به خودش میشه، هیچ گونه توجهی دیگه به اعتمادی، فضلا از اعتمادی یا تکیهی به نه اصطلاحات، نه تعابیر، نه اقوال اینجا نداره. البته فقه های این دور ولو بعضی هاشون اون بحث فقه مقارن رو هم حفظ کردن، ولی اونا رو یه رشته جدایی کردن. سابقا خود که بحث‌های استدلالی فقه شیعه هم مخلوط بود با حالت مقارنه‌ای داشت، فلذا یه نوع وحدت که انه بین دو فقه عام و خاصه ایجاد تصور بشد، اینا اینو جدا کردن. برای فقه مقارن کتب مستقلی هم نوشتن، اونم خودش یه رشته شد از رشته‌های علم فقه، فقه مقارن، فقه تطبیقی بین مذاهب، بلکه یه توسعه هم اونجا دادن چنانچه بعد خواهیم دید. بنابراین امتیاز اول همین حالت اعتماد به خود پیدا کردن فقه شیعه، حتی در اصطلاحات، در شکل و مضمون و محتوا هر دو، در ماده و صورت، در روش، روش استدلال، در تعبیرات و اصطلاحات، و یک استقلالیت مطلق و کاملی برای فقه شیعه و غناء ذاتی ایجاد شد در این دوره برای فقه. این یک امتیاز که امتیاز بسیار مهمی است، مشهود در کتاب‌های علما، در این فقها در این دوره. امتیاز دوم، مشخصه دوم، استقلال اصول فقه. همین کار در اصول فقه هم شد، نه فقط کتاب فقهی این گونه شد، کتابایی که در اصول فقه نوشته میشد بازم همین حالت رو داشت، مستقل شد از اصول فقه سنی ها و مذاهب اربعه دیگر. قواعد اصولی جدیدی اضافه شد، ابواب اصولی اضافه شد که اینا مستخلص از روایات و احادیث اهل بیت بود. اصول فقه سبقه شرعی بیشتری پیدا کرد، تنها اون بحثای ادبی و عقلی علم اصول نبود، بحثای دیگری هم اضافه شد. قواعد اصولی که از روایات استفاده می شد، از احادیث اهل بیت مثل استصحاب امثال اینا اینجا اضافه شد در این و توسعه داده شد. این هم یه پا به پای اون استقلال فقهی، استقلال در مسائل اصول فقه هم در کتب فقهی که در این زمان مرحوم محقق در اصول کتاب معارج رو نوشت، مرحوم علامه هلین نهایت الوصول الى علم الاصول رو نوشت و یکی دو تا کتاب دیگه، بقیه هم که دیگه بعد از او کتابای اصولی داشتن. انسان وقتی این کتابا رو تطبیق میده با کتابای قبلی، باز میبینه در این قسمت هم این تحول شکل گرفته و این استقلالیت و توجه بیشتر به خود روش اصول فقه شیعه بیشتر شده، که اینم نکته ایست. نکته سوم، تدوین علم درایه و حدیث بود به عنوان یک علم. کتب احادیث را مرحوم شیخ خوب داشت، تهذیب رو داشت، استفسار داشت، در رجال هم خوب کتاب رجال رو تدوین کرده بود، ولی در این زمان بحثای رجالی و حدیثی زیاد شده بود به تدریج. تقسیم بندی های جدیدی در علم حدیث ایجاد شد که سبب شد علم درایه رو تنظیم کردن. تقسیم حدیث به صحیح و حسن و موثق و ضعیف و اینا، این مبانی ایجاد میشد که حالا معیار حجیت چیه؟ امامی بودن، عادل بودن، ثقه بودن. غیر امامی اگر عادل بود یا ثقه بود قبول میشه حدیثش، قبول نمیشه. این بحثا چون زیاد شده بود، یه علمی به عنوان علم الدرایه هم تدوین شد که این تقسیم بندی ها بیشتر اون تو بهش توجه شد و مورد بحث و قلت و قلت قرار گرفت. در کتب رجال هم، این هم باز نکته چهارم، در رجال هم باز مجامع رجالی جدیدی تنظیم شد. در طبقات رجال طبقه بندی شد، حالات رجال، مشترکات رجال، قواعد عامه رجالی، اینا نبود در رجال شیخ طوسی، اون بیشتر ناظر به اشخاص بود، توثیق اونها با اینکه روایت کردن از معصوم، روایت نکردن به من روا من لم یروه. ولی اینجا همین بحثایی که مورد نیاز مجتهدین در اعتماد به یک خبر در رجال توجه شد، مشترکات، کسایی که اسماءشون مشترکه، بحث شد که این مراد از این کیست، چند بر چند نفر این عنوان منطبقه، این لقب چند تا رجالی است، ظاهره در کدومه، با چه قرینه‌ای، با چه نکته‌ای میتونیم بگیم معین کنیم از اشتراک بیاریم بیرون، مخصوصا اگه مشترک بین یک ثقه و غیر ثقه‌ای بود، یعنی ثقه و کسی که مجهول توثیق نشده باشه. ولی ازا بحثای رجالی هم، این نکته چهارم، از اون حالت مجرد تو کی هست، تو از کدوم امام نقل کرده یا نقل نکرده، آمد بیرون، وارد بحثای علمی‌تر، دقیق‌تر، کاراتر در فقه شد. قواعد رجالی، رفع خیلی از خطاها، التباسها در این عصر تدوین شد به وسیله علمایی مثل خود علامه ابن داوود و دیگران که بعد آمدن و دنبال کردن حرکت علمی این بزرگان را در بحث رجال. اینم از امتیازاتی است که ما در این عصر ببینیم برای علم رجال انجام گرفت. امتیاز پنجم، ترتیب و تنظیم تقسیم بندی مسائل علم فقه بود. تقسیم مستقلی را مرحوم صاحب شرایع برای علم فقه کرد که ما قبلا این بحث در تقسیم علم دیدیم. تقسیماتی که قبل از ایشون بود معمولا یک تقسیمات جامع و کاملی نبود. نکاتی را که مبنای تقسیمشون قرار داده بودن قبل از مرحوم صاحب شرایع، نکات قابل قبولی و مربوط به علم فقه نبود، چیزایی یا کلامی بود یا چیزایی دیگه رو می آوردن، آخرت و دنیا و این بحثا رو مطرح می‌کردن. دیدیم اونجا در اون تقسیم بندی، اولین تقسیم بندی فنی که می‌بینیم رو کل مسائل فقه رو میاد یک تقسیم بندی جامعی می‌کنه و سعی می‌کنه همه جهات رو در بر بگیره و خارج هم نشه از محتوای علم فقه. در این تقسیم بندی مسائل کلامی و این حرفا و آخرت و دنیا و اینا رو نیاره توی این تقسیم، خود فقه را بگیره تقسیم بندی کنه ابوابش را و کل مسائلش را، ضمناً تقسیم هم حاصل باشه، مستوعب باشه، بگیره همه مسائل فقه را در بر بگیره، میشه به عنوان یک تقسیم مطرح کرد. کار بزرگی است که مرحوم محقق علی کرد. عرض کردیم این تقسیم بندی تو حالا که حالا هنوز این تقسیم اصلی و رائج کتب فقهی ماست، عبادات، عقود، ایقاعات و احکام. گرچه خب بعدم علما آمدن، حالا شاید در نظر خود مرحوم محقق هم بوده، برای این تقسیم مبنای حصر عقلی درست کردن، همونجور که گذشته شهید این کار کرده بود، دیگران کرد، برگردونه به نفی و اثبات تا بشه حصر عقلی، که حالا در اینا اشکال شد اونجا گذشت که اینا، ولی روی هم رفته. اونجا هم عرض کردیم بهترین تقسیم تا به حال همین تقسیم، و نکات مثبت زیادی رو داشت. اینم یکی از امتیازات این تقسیم تا امروز هنوز باقی مونده و تقسیم رائج در علم فقه و مبنای تقسیم مسائل کتب فقهی همینه. این هم یکی از امتیازات مهمه این دوره. چند تا امتیاز دیگه هم هست دیگه، باشه تا روز آینده. صلی الله علیه و آله.